أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و آرزوی قبولی طاعات و عبادات. رسیدیم به آیه 9 تا 11 سیاق دوم در سوره مبارکه منافقون. همونطور که عرض کردم، در نگاه یک متدبر بعد از شنیدن و خواندن آیات سیاق اول یک سؤال کلی به وجود میاد و اون این که چطور میشه با جریان نفاق مقابله کرد. الان به طور طبیعی مؤمنان منتظرند تا نصیحتی بشنوند، توصیه‌ای بشنوند که عمل به این توصیه منجر بشه به ناکامی جریان نفاق. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، ای کسانی که ایمان آوردید، اموال شما و اولاد شما، لا تلهکم الهاکم التکاثر، تلهکم از لهو، شما را به لهو از ذکر خدا نکشاند. لا تلهکم عن ذکر الله، یعنی شما را از یاد خدا غافل نکند. اموالتون و اولادتون شما را از یاد خدا غافل نکند. و من یفعل ذالک، و هر کس که چنین کند، یعنی اموال و اولاد او را از یاد خدا غافل کند، فاولائک هم الخاسرون، خسارت میکنن، خودشون خسارت میکنن. ببینید، این از لطائف قرآن کریمه که درست در همون نقطه‌ای که ما منتظر بودیم خدا یه راهکار به ما بده تا جلوی جریان نفاق بیستیم، خدا میگه بی زحمت کلاه خودتو بچسب، کلاه خودتو بچسب، تو یه فکری برای بیچارگی خودت کن. من بخوام یه مقدار پیاز داغشو زیادتر کنم، نمیخواد نگران براندازی حکومت اسلامی بشی، نمیخواد نگران موفقیت منافقان در توطئه اقتصادی و بگید سیاسیشون باشی، تو بی زحمت مواظب ایمان خودت باش. آخه الان علل قاعده سوره اجتماعی سیاسیه، تو مواظب ایمان خودت باش، که خب من مواظب ایمان خودم، چشم خدایا، حالا من مواظب ایمان خودم هستم، اما خب اون مسئله چه میشه؟ خدا میخواد بگه همین که تو ایمان خود چی، اون مسئله چی میشه؟ حل میشه دیگه. حالا چطور؟ پس ببینید، تو جمله اولش میگه اگر شما اموال و اولادت شما را از یاد خدا غافل کند، کی خسارت میکنه؟ پیغمبر؟ خدا؟ حکومت اسلامی؟ خودت خسارت میکنی، تو ضرر میکنی. و من یفعل ذالک فاولائک هم الخاسرون، شما خسارت میکنی اگه مشغول اموال و اولاد بشی و از یاد خدا غافل بشی. آقا اموال و اولاد چطور آدم از یاد خدا غافل میکنه؟ اینو در سوره مبارکه تقابون هم خواهیم خوند، یه نمونه ای از همین مبحث رو. وقتی که اموال محبوب تر بشود از خدا، وقتی که اولاد محبوب تر بشود از خدا، وقتی انسان اصالت را بدهد به مال و اصالت را بدهد به فرزندان و منافع مادی فرزندان، و اون وقت یادش بره که در قبال مال و در قبال فرزند نسبت به خدا هم باید پاسخ بده، خدا اینا رو به عنوان امانت به او داده، او را امتحان بکنه. انما اموالکم و اولادکم فتنه و الله عنده اجر عظیم، اجر عظیم پیش خداست. این یه آزمایشه که خدا ببینه تو مشغول اموال و اولاد میشی
اصالت را به دنیا میدی یا نه حواست به خداست و از اموال و اولاد برای کسب رضای خدا استفاده میکنی؟ این امتحان ماست. و من یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون. خب این یه نصیحت بود. خدا فرمود اموال و اولاد غافلتون نکنه، چشم بار پروردگار را میخوایم غافلمون نکنه. چی کار کنیم غافلمون نکنه؟ فرماید و انفقوا مما رزقناکم، از اون چه ما روزیتون کردیم انفاق کنید. خب الان شما بگید ما رزقناکم، مصداقش میشه چی؟ اموال و اولاد. انفاق از اموال که روشنه، از اموالتون انفاق کنید روشنه. بالاخره میگم دیگه، صدقه بدید، نمیدونم تامین جهیزیه بکنید، تامین هزینه تحصیل، تامین هزینه درمان، نمیدونم ایجاد اشتغال، نمیدونم تولید، هزار چیز دیگری مصداق انفاق فی سبیل الله از ماله. اما انفاق از اولاد چیه؟ انفاق از اولاد در یک کلمه این است که فرزند را قبل از این که متعلق به خودت بدانی، عبدالله بدانی، بنده و خادم کی بدانی؟ خدا. و برای همین تربیتش کنی. روح بندگی، روح خادم خدا بودن، عبد خدا بودن را در تربیت فرزند جاری کنی. بعضیا در سبک تربیتیشون این دیده میشه که بیشتر مواظب اینند که فرزند به نفع خودشون باشه، اسم اینا رو تو اسما بالا ببره، آبروی اینا رو بخره، حال اینا رو خوب کنه. خب اینا جای خود. اما اون پدر و مادری که فرزند را برای خدا تربیت میکنند، به او یاد میدن که هیچ چیز را بر رضای خدا ترجیح ندهد. شما نگاه کنید چقدر زیبا سوره مبارکه احقاف، این آیه شریفه میگه انسان را توصیه کردیم نسبت به پدر و مادرش، و وصینا الانسان به والدیه احسانا، انسان را نسبت به پدر و مادرش توصیه کردیم احسان کنه. خوب دقت کنید این نکته را لطفا. خدا میگه توصیه کردیم به انسان که به پدر و مادرش احسان کنه. حملته امه کرهن، مادرش او را به زحمت حمل کرد، و وضعته کرهن، و به زحمت به دنیا آورد، و حمله و فصاله 30 شهرن، 30 ماه طول کشید بارداری و شیردهی این فرزند توسط مادر، حتی اذا بلغ اشده، تا وقتی که این فرزند به دوران بلوغ خودش رسید، و بلغ 40 سنه، و پیش رفت تا به 40 سالگی رسید. 40 سالگی بلوغ دومه، یه بلوغ 15 سال، یه بلوغ 40 سال، یه بلوغ حالا مثلا بگیم 9 سال و 15 سال، یه بلوغ 40 سال. حتی اذا بلغ 40 سنه، وقتی رسید به 40 سالگی، حالا یه دعایی باید داشته باشی. قال، انسانی که به 40 سالگی رسیده اینطور دعا میکنه: رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی و علا والدی. حالا این انسانی که موظف احسان کنه به پدر و مادر، خدا داره یه دعا یادش میده، میگه بگو پروردگارا مرا به گونه ای قرار بده که شکر این نعمت را به جا بیارم، این نعمتی که بر من ارزانی کردی و بر پدر و مادرم، بر من نعمت فرزند بودن را، بر اونها نعمت پدر مادر بودن را. خب چجوری شکر این نعمت رو به جا بیارم؟ و ان اعمل صالحا ترضاه. شکر این نعمت اینه که عمل صالحی انجام بدهم که تو از آن بگید راضی بشوی. آقا بالاترین احسان یک فرزند به پدر و مادر این است که خدا را از خودش راضی کنه. اگر فرزند یاد گرفت طوری زندگی کند که خدا را از خودش راضی کند، از این فرزند خیری به پدر و مادر میرسد که با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. آیه 15 سوره احقاف. بعد همینو برای بچه هاش میخواد، میگه و اصل حلیفی ذریتی، بچه های من هم اینجوری قرار بده که اونا هم وقتی که بزرگ شدن به این درجه و رتبه برسن که طوری عمل کنن خدا از اونا راضی بشه. بر اساس همین فرهنگه که تو قرآن یاد میده به ما به پدر و مادر احسان کنید، اما اگر تلاش کردن که شما برای خدا شریک قرار بدهی چیزی را که نسبت به آن علم نداری، از اونا اطاعت نکن. بنابراین میخوام بگم وقتی میگه انفقوا مما رزقناکم، انفاق کنید از اون چه روزیتون کردیم، این انفاق اختصاص به مال ندارد، اختصاص به فرزند هم دارد. فرزند رو برای خدا انفاق کن. آقا انفاق کردن فرزند برای خدا یعنی عبدالله تربیت کن، بنده خدا تربیت کن، کسی را تربیت کن که خدا را از خودش راضی میکند. و این خیلی مهمه، خیلی مهمه. الان شما نگاه بکنید، متاسفانه ما پدر مادرها در این طور تربیت کردن فرزندانمون خیلی موفق نیستیم. اولویت های ما در تربیت چیزهای دیگه میشه. اولویتمون یعنی به بچه‌مون اینو القا نمی‌کنیم تو بنده خدایی، باید خوب بندگی کنی، هر چی تو بنده‌تر من خوشحال‌تر، هر چی تو بیشتر خادم خدا و خلق خدا من خوشحال‌تر، من راضی‌تر. این مرجع ضمیر خیلی خودمون میشیم تا خدا، این انفاق نیست. اما انفاق اینه که مرجع ضمیر خداست. خب خود به خود اون فرزندی که برای خدا تربیت شده، اون چون مطیع خداست بالاترین احترام و محبت هم به پدر و مادرش داره، بالاترین توجه، احترام، نگاه محبت‌آمیز به پدر و مادر از جانب همین فرزندی است که برای خدا تربیت شده. اون فرزندی که تمام جوانی و دار و نداره تو هزینش کردی که سری تو سرا در بیاره، میره پشت سرش هم یه وقتایی میبینی نگاه نمی کنه. اما اونی که عبدالله بارش آوردی هوای تو هم داره. البته اون مقداری که سهم پدر و مادره دیگه، هر انسانی خودش مختار هم هست. یه وقتای پدر مادرم در همین سوره احقاف ادامهشو که میخونی میرسه به دو پدر و مادری که فرزندشون اهل نیست و با فرزندشون در مسافن که چرا تو قیامت رو باور نداری. همین ادامه آیه 15 جلوتر برید میرسید به اون آیات. خب و انفقوا مما رزقناکم، از اموالتون و اولادتون انفاق کنید. آقا من چه کنم اموال و اولاد مرا از یاد خدا غافل نکند؟ باید انفاق کنی، باید اهل انفاق باشی از اموال و از اولاد. من قبل ان یأتی احدکم الموت، دست به جنبونید قبل از اینکه مرگ یکیتون برسه. یه وقت تو انفاق آدم گرفتار امروز فردا میشه. یعنی میگه چی؟ میگه خب حالا انشالله، حالا امروز که دیگه نشد، انشالله فردا نشد، شنبه دیگه، شنبه دیگه اول هفته هم هست، روز خوبیه، انشالله شنبه. گذشته گذشته برای ماه رجب، ماه رجب هم رسید، میگه حالا عیب نداره، حالا رجب اولش گذشت من یادم نبود، انشالله شعبان، شعبان هم ماه خداست. نشد، حالا رمضان. قرآن کریم در سوره حدید به زیبایی میفرماید منافقین وقتی به مؤمنین میگن علم نکم معکم، جواب میشنون قالو بلا، چرا شما با ما بودید، ولکن نکم فتنتم انفسکم، شما گرفتار فتنه شدید. فتنه چیه؟ انما اموالکم و اولادکم فتنه، گرفتار دنیا شدید، اموال و اولاد. و تربستم، تربستم همینی که میگمه، یعنی چی؟ گفتی حالا فردا، حالا فردا، حالا فردا. بعد برتبتم، بعدش اصلا گفتی بابا ولش کن، کی گفته؟ شک کردی اصلا. و غرت کم الامانی، بعدش هم آرزوهای دور و دراز اومد شما را فریب داد، حتی جا امر الله و غرکم بالله الغرور، تا وقتی که مرگ رسید، اما وقتی رسید که دیگه کار از کار گذشته بود. میفهمد و انفقو مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، قبل از اینکه مرگ یکیتون برسه انفاق بکنید از اون چه روزیتون کردیم. ما روزیتون کردیم دیگه، من خودم دارم میگم انفاق کن اونی که روزیت کردم، از اونی که روزیت کردم. اینقدر این انسان از انفاق میترسه که فقیر میشم، که بیچاره میشم، که بدبخت میشم، که پولم کم میشه. خدا در سوره مبارکه بقره توی آیات انفاق میگه از شیطان یعدکم الفقر. بابا این فقر وعده شیطانه، نترس. انفاق از انسان حب دنیا را کم میکنه، حب دنیا در وجود کم میشه. حب دنیا که کم میشه عقل زیاد میشه، حکمت بالا میره. اینم سوره مبارکه فستاد گفته، حکمت که بالا میره برکت زیاد میشه. آدمایی که انفاق میکنن خیلی منطقی تر و رضایتمندانه تر زندگی میکنن تا اونایی که جمع میکنن، راضی تر زندگی میکنن و مالشون برکت بیشتری داره چون عقل قوی تری دارن، مال رو هدر نمیدن. به هدر دادن مال مباهات نمی کنن. با اون مال به ظاهر کم بهتر از مال زیاد زندگی می کنن و خوشترن. یعنی دنیایی هم کسی می خواست نگاه کنه باز انفاق به نفع بود. و انفقو مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، قبل از اینکه مرگ یکیتون برسه. فیقول، و وقتی مرگش رسید برگرده بگه در حالت احتضار یا اون وقتی که مرده، برگرده بگه رب پروردگارا لولا اخرتنی الا اجل قریب، ای کاش مرا به تأخیر میانداختی تا یک اجل نزدیک، یعنی یه مختصر فرصتی کاش به من میدادی. الا اجل قریب، یه مختصری خدایا اجازه بده برگردم، یه روزم یه روزه. میگه میخوای چیکار کنی؟ میگه فصدق، میخوام برگردم این بار. بگید صدقه بدهم. چرا انفاق رو میگیم صدقه؟ چون اثبات کننده صدق ایمان. صدقه بدهم و اکم من الصالحین، و از صالحان بشوم. یا آقا اگه مرگ رسید قبل این که کسی انفاق کرده باشد، اون وقت آرزو میکنه کاش برگرده، یه روزم یه روزه، دو روزم دو روزه، آقا برگردم. چقدر الان من مردم پشت سرم ماله که میتونستم با اونها خودم رو به مقام صالحان برسونم، الان دست مالیم، برگردم یه کاری بکنم، یه دوتا مشکلی حل کنم، یه دوتا گرهی باز کنم، به غیر از خودم چهار نفر دیگرم ببینم. و اکم من الصالحین، از صالحان بشوم. اون وقت جواب میشنوه که ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، و هرگز هرگز به تأخیر نمی اندازد خدا انسانی را، نفسی را، اذا جاء عجلها، وقتی که عجلش برسه. آقا عجل حالا کی میرسه معلومه؟ نه، الان این ساعت آخر ماست، نمیدونی، شب آخر ماست، ماه آخر ماست، سال آخر ماست. ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء عجلها. حالا چرا خدا به تأخیر نمیاندازه وقتی انسان میگه تأخیر بخوام؟ انسان میگه لولا اخرتنی، خدا میگه لن یؤخر، میگه تو رو خدا به تأخیر بنداز، میگه امکان نداره. چرا امکان نداره؟ خدا میگه والله خبیر به ما تعملون. خوب دقت کنید، من اینو باز کنم براتون. والله خبیر به ما تعملون یعنی چی؟ شما میخوای برگردی چی کار کنی؟ میگه میخوام برگردم، این دفعه چه کنم؟ خب حالا خدا میخواد تو رو برگردونه، سوال میپرسم، عدالت چیه؟ به چه شکلی تو رو برگردونه؟ به این شکل که وقتی برگشتی یادت باشه که فقط یه روز مهلت داری، مرده بودی و برگردوندنت، و فقط یه روز مهلت داری، این یادت باشد یا یادت نباشد. جواب بدید به من. خب اگر این یادم نباشد که من همون آدمم دیگه. خب من روزای قبلی مگه انفاق کردم؟ نه. خب الانم نمی کنم دیگه. وقتی ندونم فقط یه روز مهلت دارم، چرا بیام اموالم رو انفاق کنم؟ مثل قبل که انفاق نکرده بودم بازم انفاق؟ خب اگه بدونم آیا دیگه امتحانه؟ اینکه شما بدونی بله بنده دیروز مردم با اجزه شما، از این قصه هایی که درست کردم تو تلویزیون پخش میکنن، من دیروز با عزتتون مردم، رفتم اون طرف گفتن که آقا میخوای برگردی؟ حالا خودم که هیچ چیزه، منم تقاضا نداشتم، اما میخوای برگردی؟ گفتم بله. باش شما برگرد، انشالله این کارهای خوب انجام بده، دوباره بیا. برگشتم هم یادم هم هست که من مرده بودم الان برگشتم، بعد تونتون کار خوب بکنم. آخه این که نشد، این که نشد عدالت، این که نشد امتحان. خب هر کسی رو این شکلی بخوای برگردونی برمیگرده که. خدا تو قرآن صریح میگه بابا من تأخیر از موت به کسی عطا نمی کنم، اجل برسه تمامه. حالا بله یکی اگر رفته تا آستانه مرگ و برگردونده خدا او را، یه هشدارهایی به او داده و برگردونده او را، بله. اما هیچ کس که مرده باشه و اذن و اجازه بگیره که برگرده درستش کنه، قرآن میگه نیست. قرآن میگه همچی قاعده ای ما نداریم. خدا میگه والله خبیرون به ما تعملون، میگه ببین من بخوام تو را برگردونم باید یه جوری برگردونم که امتحان صدق کنه. بخواد امتحان صدق کنه نباید یادت باشه، نباید بدونی یه روز مهلت داری که صدق کنه آیا دنیا را ترجیح میدی یا آخرت را. دنیایی که من میدونم فردا قرار تمام بشه، ترجیح ندادنش چیه؟ ترجیح دادنش چیه؟ گذشتن از اون چیه؟ بله من تا دیروز حاضر نبودم یه دونه 10,000 تومانی انفاق کنم، حالا که به یقین میدونم فردا میخوام بمیرم 10,000,000,000 تومانم انفاق میکنم. خب که چی؟ از چی گذشتی تو؟ از چیزی که دیگه برای تو خودت به اون دسترسی نداری. این چه گذشتنیه؟ این گذشتن از چیه؟ یه نمیشه امتحان. اگر هم همون فراموشیه بیاد، یه آدم عادی باشی، خدا میگه من که میدونم تو چی کاره ای دیگه، والله خبیرون به ما تعملون، تو دیگه امتحان تو پس دادی دیگه. نبی خود وقت ملاکه رو بگیر، نبی خود وقت خدا رو بگیر، نه وقت خود تو بگیر، تو امتحان تو پس دادی اومدی، تا اینجا بود مال تو، هر چی آوردی آوردی، نیاوردی تمام. خب چه شد؟ خداوند خطاب به مؤمنان، ببین الان اصلا من این صحبتایی که برای شما کردم یادتون موند تو اصلا صحبت من که مسئله ما منافقان بودن؟ یادتون رفت. چرا؟ مسئله اصلی شدیم خودمون. آقا من چیکار کنم اموال اولادم مرا از یاد خدا غافل؟ که اگر از یاد خدا غافل کند کی خسارت میکند؟ من خسارت میکنم. چه کنم؟ میگه انفاق باید بکنی، باید زودم این کارو بکنی، عجله کن، یعنی دیر نکن، چون هر لحظه مرگ نزدیکه. رسید تمام میشه، فرصت تمام، دوباره فرصت داده نمیشه. پس زود دست به کار شو، زود اهل انفاق شو، زود به مقام صالحان برس، زود از این خسارت و غفلت از یاد خدا خودت رو نجات بده. شما گفته بودید که الان در این سیاق خدا میخواد ما را نصیحت کنه، توصیه کنه که چطور جلوی جریان نفاق بیستیم. ما که دیدیم خدا اینجا اومد برای ما نسخه پیچید که چیکار کنید شما دوچار خسارت نشوید، دوچار غفلت نشوید. خب این ربطش به جریان نفاق چی؟ خود به خود بدون اینکه لازم باشد شما نگران حکومت اسلامی باشید، حکومت اسلامی نگرانی شما را نمیخواهد. لله العزتو بگید، ولی رسولهی ولی المؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. بدون اینکه لازم باشد شما نگران فقر توده های طرفدار پیغمبر باشید که اونم نگرانی شما را نمیخواهد. ولی الله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون. شما مراقب خسارت کردن و نکردن خودتون باشید که اگر شما اموال و اولادتون از یاد خدا غافلتون کنه قطعا خسارت میکنید و تنها راه نجات شما از این خسارت انفاق، تا دیر نشده باید انفاق کنید که کلا سرتون نره. حالا شما که انفاق بکنید قهرن توطئه اول منافقان چی میشه؟ توطئه اول اونا چی بود؟ لا تنفقو. خدا اینجا چی گفت؟ انفقو. آقا این انفقو اگر اومد شد فرهنگ شما، بذار اونا هزار سال بگن لا تنفقو، بذار هزار سال تحریم کنن، اگر شما اهل انفاق باشید به کجا میخواد برسید؟ شما اگر به خودتون رحم کنید، شما اگر مراقب ایمان خودتون باشید، شما اگر راضی نشید به این که اموال و اولاد از یاد خدا غافلتون کنه، اگر دست به انفاق از اموال و اولاد داشته باشید، بیکار ننشینید، فقر زدائی کنید، پرچم دین خدا را بلند کنید، شغل ایجاد کنید، به امر ازدواج کمک کنید، به امر تحصیل کمک کنید، به درمان مردم کمک کنید، طمع نکنید، مزد کارگر رو به اندازه به او بدید، ظلم به کارگر نکنید، استعمار و استثمار رو کنار بگذارید، پارتی بازی نکنید، سهم خواهی نکنید، ویژه خواری نکنید، تو نوبت نزنید، وام های میلیاردی نگیرید به مردم خیانت کنید، وام میلیاردی ندید و خیانت. بابا تو خودت درست باش، ایمان خودتو نگهدار، نذار مال و ولد از یاد خدا غافلت کنه، نذار پست و ریاست و میز از یاد خدا غافلت کنه، خودش بقیهش درست میشه دیگه. منتی هم سر خدا نداری فردا بیای بگی بله خدای حواست باشه، حکومت تو داشت سرنگون میشد، من انفاق کردم نذاشتم. تو انفاق کن خودتو نجات بده. من برای حکومت خودم بلدم باید چیکار کنم، ولله خزائن گنجینا. حالا ببین فلسفه لله خزائن اینجاست، فلسفه لله العزه اینجاست. لله خزائن و لله العزه میخواد بگه منت سر خدا نداری تو انفقو، فقر خدا را بنا نیست جبران کنی با انفاق، ضعف و عجز و ذلت خدا را نعوذ بالله بنا نیست جبران کنی با انفاق. بابا خودتو دریاب. فرق انفاق اسلام با خیلی از انفاقهای دیگه تو مکتبهای دیگه همینه، یکی از فرقهای عمده همینه. تو اسلام انفاق کردن برای نجات دادن خیشتن از ظلمته در وهله اول. مادامی که یکی تو ذهنش اینه که من دارم انفاق میکنم یعنی دارم یه نفعی میرسانم به کی؟ به خدا، به دینش. من دارم یه کاری واسه این عجب میاره اگر آدم انفاق کنه، بخل میاره یه وقتی که آدم احساس میکنه خودش از خدا احتیاجش بیشتره، میگه حالا الان خودم از خدا واجبترم. حالا خدا که خودش یه کاری واسه خودش میکنه، من که خودم از خدا واجبترم، خرج خودم میکنم، خرج عیالم میکنم، خرج اولادم میکنم. خب خرج عیال و اولاد بکن، اما خدا گرفتار نبود، خدا فقیر نبود تو رو صدا زده بود، حواست باشه. صاحب خزائنه. بعد خدا یه اخلاق عجیبی داره. توی قرآن یه آیاتی داریم که این آیات بد جوری آدمو تکون میده. ما با خودمون میگیم که خب خدا صاحب خزائنه، پس اگه بخواد و دوست داشته باشه کسیو بهش میده دیگه. خدا میگه ببین من یه جوریه، من نمیخوام بین مؤمن و کافر فرق بذارم تو دادن مال دنیا. در یکی از سوره ها میگه من نمیخوام فرق بذارم بین مؤمن و کافر تو بحث مال دنیا، ولی اگه میخواستم فرق بذارم میدونید چه میکردم؟ خانه کافران رو از طلا و نقره میکردم، سقف های خانه هاشون رو پر از جواهرات میکردن، نردبونش هم خودم براشون میذاشتم که برن هر چی میخوان از سقف خونه شون طلا بچینن، نقره بچینن. لجعلنا لبیوتهم سقفا من فضه. اگه بنا بود فرق بذارم میدادم به کافران دنیا رو، دنیا تو نگاه خدا متاع قدید، این چیزی نیست، کلش هیچی نیست، اینی که شما رو به خودش واداشته و مشغول کرده، این کلش هیچی نیست، این همش هیچی نیست، چه رسد به این یه ذره دیگه قرون دوزاری که ماها به خاطرش مشغولیم. ماها به خاطر خودش، به خاطرش از خیلی چیزا غافل شدیم. خدا میگه نمیخواد تو نگران من باشی، تو کلاه خودتو بچسب، خود به خود تو کلاه خودتو بچسبی که ایمان تو نگهداری، خود به خود توطئه منافقان هم چی میشه؟ خونسا میشه. توطئه اقتصادیشون خونسا میشه، اون لا تنفقو میشه انفقو خونسا میشه. وقتی توطئه اقتصادی خونسا شد، به تبعش توطئه سیاسی هم خونسا میشه دیگه. چرا؟ چون اگه توطئه اقتصادی پایه توطئه سیاسی بود، براندازی بر این اساس بود که توطئه اقتصادی جواب بده، اطرافیان پیغمبر پراکنده بشن به خاطر فقر. اگر اون نشد، هیچ وقت اینا نمیتونن خیال براندازی در سر بپرورانن. حالا اصلا خونسا شد، اصلا خدا نمیپردازه دیگه، بر نمیگرده به این موضوع. خیلی عجیبه برای من متدبر که خدا بر نمیگرده به این موضوع که بگه خب حالا خودت که نجات پیدا میکنی، هیچ توطئه منافقان هم چی میشه؟ خونسا میشه. الله اکبر، این کارو نمیکنه خدا، اینو میذاره خودت نتیجه بگیری. اصلا مثل اینکه میخواد بگه برای من اصلا مهم نیست. چرا؟ چون چه کسی قرار نفع ببره از خونسا شدن توطئه سیاسی اقتصادی منافقان؟ بازم شما، بازم برای خودت، بازم گلی به سر خودت زدی. حالا شما فرض کن هیچ وقت خدا رو زمین حکومتش تشکیل نشه، حالاها تشکیل نشه، اصلا هیچ وقت تشکیل نشه، ضرر به خدا میرسه. الان ما میتونستیم تحت حاکمیت امام زمانمون باشیم، حالا نیستیم، خدا ضرر میکنه یا ما؟ چه کسی داره خسارت میکنه، خدا یا ما؟ ما خسارت میکنیم، او نه. پس بنابراین مراقب ایمان خودتون باشید، حل مسئله. حالا اینجا بخوام یه نکته دیگه بگم. یادتون میاد که راجب منافقان چی گفت؟ گفت ذالک به انهم آمنو، بگید ثم کفرو. چطور شد ایمان به کفر بدل شد؟ ها، این همون نقطه است، این همون نقطه ایه که من به مدد سوره توبه میام اینجا. سوره توبه گفت شما انفاق نکردید، پس چی شدید؟ بگی آیهشو خوندن جلسه قبل، پس منافق شدید. اصلا انفاق و نفاق یه ماده است، میدونید چرا؟ انفاق باب افعاله، باب افعال یکی از معانیش چیه؟ سلب معنای ماده فعل. انفاق یعنی از بین بردن نفاق، انفاق یعنی این. انفاق نکردی منافق شدی، انفاق کن منافق نمیشی. این سوره توبه است. حالا اینجا اموال و اولاد غافلت بگو نکنه، که اگر غافلت کنه چی میشی؟ خسارت میکنی. چرا؟ چون منافق میشی. یعنی درمان، راهکار درمانی خدا برای مقابله با جریان نفاق این است، لطفاً منافق نشوی. همین خودت منافق نشو. پیروزی جریان نفاق بیماری واگیره. جریان نفاق میخواد بیماری خودش رو سرایت بده. این لا تنفقو که میگه میخواد ایدز خودش، بیماری خودش رو سرایت بده. میخواد بگه آقا شما مثل ما باشید. همین که شما مثل اونا نشوید شکست بخورن. همین که شما راه اونا را نروید شکست میخورن و به جایی نمیرسن. پس ببینید با یک کلمه، یعنی خدا پروسه پیچیده منافقان را با یک کلمه حل میکنه، انفقو. حالا شما هی برو همایش بذار، سمینار بذار، جشنواره برگزار کن، نمیدونم هر کاری میخوای بکنی بکن، درمان مقابله با این جریان یک کلمه است، انفقو. انفقو، فقط خودتون رو نبینید، به مال و ولد مشغول نشوید، از یاد خدا غافل نشید، راهش انفاقه، انفقو. این فرهنگ تو جامعتون، جامعتون رو بیمه میکنه. بنده تو ذهنیت خودم با درک مختصر قرآنی خودم در تمام این سالهایی که اون تمرکز دشمن نظام اسلامی رو مسئله تحریم بوده، رو مسئله توطئه اقتصادی بوده و میخواسته ضربه اقتصادی بزنه تا پشتبندش بتونه ضربه سیاسیشو بزنه، تو تمام این سالها هم حضرت آقا حکیمانه این سالها رو سالهای با عناوین اقتصادی عنوان گذاری کردن، تولید و اشتغال و نمیدونم چه و چه و چه. تو ذهنیت خودم همیشه اینو میفهمیدم که به بیان، به ادبیات امروز اجتماع ما حضرت آقا میگه انفقو. موانع تولید رو برطرف کردن انفاقه، کمک به تولید داشتن انفاقه، کیفیت تولید رو بالا بردن انفاقه، اشتغال ایجاد کردن انفاقه. امروز جامعه اینا رو میخواد و همه سهیمن، هر کس در یه موقعیتی. یکی باید اون فقر ایجاد شده را جمع کنه، یکی باید جلوی ایجاد فقر را بگیره، یکی باید با قانون گذاری مانع بشه. چطور امروز نشستن نگاه میکنن و من واقعا اینو نمیتونم بفهمم و هضم بکنم که چطوری تحلیل میکنید، چه حساب و کتابی تو ذهن خودتون میگذرونید که خیال میکنید مثلا امروز یه کارگر میتونه با 3 تومن 3.5 زندگی کنه. این اجاره هاست. نتونستید یه قانونی بذارید جلوی رشد افسار گسیخته اجاره ها را بگیرید، نتونستید کمک کنید به اقشار ضعیف. مایی که با مردم در ارتباط هستیم مکرر در مکرر میبینیم افرادی دیگه نمیتونن خونه ای رو که پارسال اجاره کرده بودن اجاره کنن، نمیتونه، واقعا دیگه نمیتونه، باید برای صدقه جمع کنی که بتونه تو همون خونه بنشینه. چند برابر شد؟ مکرر در مکرر میبینیم که یه سری از درمان ها دیگه داره میشه درمان لاکچری. مثلا کارگر چطور میتونه بره دندون درست کنه؟ چطور میتونه بره یه آزمایش بده چکاپ کنه خودش رو ببینه سالمه یا نه؟ حالا باز اونی که شغل داره میگم نمیتونه، این همه بیکار، این همه ظرفیت های معطل. هنوز دنبال برجام میدونن. الله اکبر، الله اکبر، خسته نشدید؟ درمونده نشدید؟ بستون نشد؟ به خاک سیاه نشستن بابا این ملت دیگه وضعیاشو. خب انفقو، این انفقو کجاست؟ این انفقو تو مجلسه، این انفقو تو قوه قضاییه، این انفقو تو دولته، این انفقو برای اقشار مردمه. خب کجایید؟ خب شما مگر نگفتید که ما میایم حل میکنیم مشکلات اقتصادی رو؟ مگر نگفتید ما بورس رو حل میکنیم؟ مگر نگفتید یه ماه حل میکنیم؟ خب کو؟ با دست فرمون شماها ملت سرمایه شو آورد تو بورس. چه کسانی چپاول کردن؟ کیا خوردن و بردن؟ چرا جلو شروع نمیگیرید؟ چرا حل نمی کنید؟ یا اقل با مردم شفاف صحبت کنید، مردم بدونن چند چندن با خودشون. اینا یعنی انفقو. نمیشه که با هر کسی، حالا مردم در جای خود، من از اون دست افرادی نبودم هیچ وقت که بگم آقا فقط دولت مقصر، نه، فقط قوه قضاییه، فقط نه، همه ثروتمندان، متوسطین، حتی فقرا و نیازمندان، تمام اقشار مردم مسئولن. اما اونا شما مسئول ترید. حضرات دولت مرد، شما مسئول ترید، باید پاسخ بدید، باید حل بکنید، باید راه حل ارائه بدید. نمیدونم شما اومدید تو میدان دیگه. اون موقع ما عرض کردیم، الانم محکم میگیم، مهمترین مانع تحقق جهاد اقتصادی، تولید، اشتغال، تکیه به ظرفیت‌های داخلی و در یک کلمه مهمترین مانع تحقق فرهنگ انفاق در جامعه اسلامی برای ناکام شدن دشمنان این جامعه، مهمترینش کوتاه کردن دست‌های خائن و فاسد از مناصبه. این مهمترینشه. قطع دست سودجویانه، قطع دست رانتخارانه، سنگر اول تحقق جهاد اقتصادی تو جامعه ما قوه قضایی است که باید دست از ملاحظه و تعارف برداره. تا بشه این مشکلات رو حل بکنه. و متاسفانه یه سری دست ها خیلی هوشمندانه قوه قضاییه رو تضعیف کردن. خیلی هوشمندانه. بابا قوه قضاییه رو جدی بگیرید. تا فساد، تا هزینه فساد بر فساد بار نشود، تا فساد هزینه واقعی خودش رو پیدا نکنه، هیچ ریل گذاری منتهی به عدالت نخواهد شد. طماعان نخواهند گذاشت. ببینید قرآن کریم سوره حدید خدا میگه، خدا میفرماید ما رسول را فرستادیم، کتب را فرستادیم، هدف چی بود؟ لیقوم الناس بالقسط. بله پیغمبر فرستادیم تا عدالت برپا شود، کتاب فرستادیم تا عدالت برپا شود، ولی من خدا که کتاب نازل کردم دیدم با کتاب تنها نمیشود و انزلنا الحدید، آهن را فرستادم، فیه بعثون شدید، تا بیستید جلوی ظالمان، طماعان، زیاد خواهان. این جریان نفاق، یکی از عزیزان خارج از کلاس از من سوال کرد امروز جریان نفاق چیکار میکنه؟ گفتم اولا امروز جریان نفاق از یک طرف تلاش میکنه تحریم ها ابقا بشه، تحریم ها تشدید بشه، ابقا بشه. شاهد بودیم در دوره های قبلی همون زمانی که یک عده‌ای تلاش میکردن تحریم ها رو کاهش بدن، شاهد بودیم یه عده دیگری نامه می نوشتن و تلاش می کردن و رایزنی می کردن که تحریم ها تشدید بشه و ابقا بشه و برداشته نشه، فشارها ادامه پیدا کنه. این یک. دوم این که جریان نفاق در داخل کشور تلاش می کنه بازار را به نحوی مدیریت کنه که بدنه طرفدار اسلام و نظام اسلامی خسته بشن، دلزده بشن، ناامید بشن، با ایجاد انواع نوسانات و انواع اخلال‌ها تو انواع بازارها، بازار طلا، نمیدونم بازار تغذیه، اغذیه، نمیدونم بازارهای مختلف، مردمو خسته کنه، دلزده کنه، ناامید کنه. که الان که اوج اقتدار جمهوری اسلامی بعد از 4 دهه مقاومت در مقابل این همه دشمنی‌ها، کلی سوال بی جواب تو دل مردم درست کنن، کلی نگرانی و یأس تو دل مردم بخوان ایجاد بکنن. خب چیکار میکنه جریان نفاق؟ جریان نفاق داره کار خودشو میکنه. سوره منافقون خیلی واضح پرده برداشته از تلاشهای جریان نفاق. راهش چیه؟ راهش انفاقه. انفاق امروز مانعش چیه؟ مانعش فساده. مانعش فساده. دشمن رو میخوای ناکام کنی، با فساد باید مبارزه کنی در داخل جامعه خودت. فساد همون دست جریان نفاق تو دل جامعه توه، باید کوتاهش کنی. انفاق کردن مردم در جای خودش، اراده حاکمیتی برای حل مسئله فساد تو بخش قضایی در جای خودش، در بخش دولتی در جای خودش، در بخش تقنینی در جای خودش. و حالا ما یکی از این ملت صدامون هم به جای خاصی نمیرسه، اما به هر مقداری که صدای ما میرسد میگیم، به هر جایی که میرسد میگیم. و به نظرم همه باید این طور باشن. آقا ما طرفدار اسلامیم، طرفدار نظام اسلامی هستیم، طرفدار ولایتیم، طرفدار انقلابیم، طرفدار شهداییم و مخالف فسادیم و مخالف خیانتیم، مخالف بیکفایتی هستیم. دلیل نمیشه که اگر طرفدار هستیم مخالفتمون رو اعلام نکنیم با بیکفایتی ها، با خیانت ها. توجیه پذیر نیست و همه باید پاسخ بدن. این انقلابی که امروز به امانت به ما داده شده، حالا آخر کلام منه، این انقلابی که امروز به امانت به ما رسیده ارزان به ما نرسید. گفتنش آسونه که صدها هزار شهید، چه انسانهایی، چه وارستگانی، چه امیدهایی جانشون رو گذاشتن کف دست طبق اخلاص. در ایام دفاع مقدس و ایام انقلاب مردم از دارایی‌های خودشون گذشتن برای اسلام و برای دفاع مقدس، از جان خودشون گذشتن، از امنیت خودشون گذشتن، پای آرمان انقلاب، پای آرمان اسلام ایستادن. خب یه همچین متاعی را، یه همچین ثمره‌ای را، تلاش‌های چند هزار ساله انبیا و اولیا، صلحا و شهدا تو این نقطه آمد گل کرد، شکوفه داد، رویید، حیات دوباره به کالبد وحی آمد. به همین سادگی که نمیشه ازش گذشت. بدانند ما برای دفاع از اسلام، دفاع از انقلاب، دفاع از نظام اسلامی، دفاع از خون شهیدان، دفاع از ولایت قطعا جان میدیم، تا آخرین قطره خونمون رو ما میدیم، تا زنده ایم دفاع میکنیم و وای میستیم پاش. اینو بدونن، هیچ جور نمیتونن ما رو از میدان بدر کنن. این خواب حتی ینفذوی اونها تعبیر نخواهد شد. این خواب خالی کردنه میدان حمایت از نظام اسلامی، حمایت از اسلام و انقلاب تعبیر نخواهد شد. با همین خواب و با همین خیال به گور خواهند رفت و اسلام و انقلاب انشاءالله پابرجا خواهد بود. یا اسلام و انقلاب میماند یا قبل از اسلام و انقلاب ما میرویم. احد الحسنیین، این قطعی است. اما کوتاه نمیاییم از کسانی که خیانت در امانت میکنن، کوتاه نمیاییم از کسانی که ارزان معامله میکنن درباره این انقلاب، به وظیفه قانونی خودشون ضعیف عمل میکنن و یا عمل نمیکنن و یا بعضا خیانت میکنن. ملت به هیچ عنوان از اینها نخواهد گذشت، نه الان نه در قیامت. اینم باز برمیگرده عزیزان، من در جلسات قبلی گفتم، تو این جلسه هم تأکید میکنم، ایستادن پای اسلام کتاب میخواد، بلند کردن پرچم اسلام علم میخواد، احیای تمدن اسلامی دانش خودش را میخواد. این دانش تو قرآن کلیدش هم تدبره. کسی اگر گمان کنه به مخیلش برسه که اسلام را به مقصد میرسانیم بدون کتاب، این خیال، خیال چیه؟ باطله، این موهومه، این نمیشه. و کسی اگر خیال کنه کتاب را تو جامعه فرهنگ سازی میکنیم بدون تدبر، اینم نمیشه. تدبر کلید کتابه. خب تا همین الان قرآن بود، شما هم بودید، خود شما قضاوت کنید. تو همین دوره سوره هایی که یاد گرفتید و یه مروری کنید تو ذهنتون. خب این بصیرتی که سوره ها به انسان ها میدن، این درکی که سوره ها به انسان ها میدن، خدا مسائل رو برای انسان باز میکنه، این کجا دیگه گیر میاد؟ تو کدوم منبع میتونی به این دسترسی پیدا کنی؟ به این درک عمیق، دقیق، همه جانبه کجا میتونی دسترسی پیدا کنی جز قرآن؟ لذاست که بنده به جامعه متدبرین عرض میکنم، اونهایی که تدبر بلد شدید، اونهایی که فهمیدید تدبر بصیرت میدهد، اونهایی که فهمیدید تدبر کلید حاکم کردن کتاب در جامعه اسلامی است، تدبر شرط دفاع از اسلام و انقلابه، اونایی که اینو رسیدید بهش، هر چه می توانید برای توسعه فرهنگ تدبر کار کنید، هر چه می توانید بدوید، هر چه می توانید تلاش کنید، مالی، جانی، علمی، اجتماعی، کوتاه نیایید. افراد زیادی به لحاظ کمی نداریم که به این درک رسیده باشن که آقا امروز راه نجات قرآنه و کلید قرآن تدبره. تعدادن افراد زیادی نیستیم، پس وظیفه ما خیلی سنگینه. من با صدای بلند عرض میکنم که در آستانه گام دوم انقلاب اسلامی باید شعار متدینین، انقلابیون، دلسوزان، باید شعارشون کتاب الله باشه و از کتاب الله عدول نکنن، کوتاه نیان، کتاب الله یه دستی نگیرید، خذها به قوه، محکم محکم. در صحبت‌های چند روز قبلی که خدا توفیق داد در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها برای جمع متدبران داشتیم، اونجا اشاره‌ای کردم، این نکته رو یک بار دیگه یادآوری می‌کنم. پیروزی انقلاب حضرت موسی علیه السلام در مقابل فرعونیان انجام شد آیا با کتاب الله بود یا بی کتاب الله؟ بی کتاب الله. یعنی مرحله پیروزی انقلاب حضرت موسی با کتاب الله انجام نشد. حضرت موسی به عنوان رهبر الهی آمد، در مقابل طاغوت ایستاد، مردم لبیک به او گفتن، مقاومت کردن، مردم را رهبری کرد، از دریا عبور داد، فرعونیان در دریا غرق شدن. تا اینجا هنوز کتاب الله اومده بود؟ پیروزی حاصل شد. اما حالا دیگه حضرت موسایی که بنی اسرائیل را عبور داده از دریا و الان میخواد شروع کنه به پای ریزی تمدن الهی و وحیانی، حالا به مردمش میگه چی؟ بشینید، من میخوام برم چی بیارم؟ کتاب. و وعدنا موسی 40 لیله. حالا بشینید من کتاب بیارم. این گام دومه. اون چه که باعث شد کتاب آمد و این مردم نتونستن تمدن اسلامی و الهی برپا کنن چه بود؟ ثم اتخذتم عجل. یعنی کتاب برای مرحله دوم لازم بود، مزاحمش چی بود؟ اتخاذ عجل بود. اتخاذ عجل مزاحم فرهنگ کتابه. اتخاذ عجل یعنی چی؟ اتخاذ عجل یعنی تلاش کنی به رفاهیات مادی برسی ولی نه از راه کتاب. یعنی به جای عدالتی که کتاب میخواد در جامعه محقق کنه، شما دنبال توسعه بگردی. به جای اینکه با مکتب کتاب الله رفاه انسان را به شکل عادلانه به انسان بدهی، بیای با مکتب شرق و غرب و الگو برداری از روش‌های دنیاگرایانه و ماده‌گرایانه و به اصطلاح مبانی توسعه بخوای دنبال رفاه بگردی. این بلیه ایست که امروز ما را هم گرفته. امروز ما هم در گام دوم انقلاب اگر به جای کتاب الله دنبال توسعه غرب و شرق باشیم، بخوایم مسابقه بدیم با اروپا و آمریکا، مسابقه بدیم با پیشرفت‌های مادی که در دنیا اتفاق افتاده،
از اونا جا نمونیم یه وقت عقب نمونیم، ما هم گرفتار همون فرهنگ میشیم، بازم به تأخیر میفته. خدا هم هیچ قولی به هیچ ملتی بگی نداده که بی حساب کتاب اونا رو به نتیجه برسونه. دیگه از انقلاب ما بالاتر انقلاب خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بوده. از حکومت اسلامی ما به مراتب عالی تر حکومت پیغمبر اکرم بوده، حکومت مولا علی علیه السلام بوده. ولی وقتی که راه را مردم اشتباه برن، همون حکومت رو هم خدا ازشون میگیره، حکومت پیغمبر رو ازشون میگیره، حکومت کسانی رو به اونها میده. برید در نهج البلاغه بخونید علی علیه السلام چی فرمودن، که به کجا و کجا، به چه ناکجا آبادهایی کشیدند مسیر حکومت خدا را. حکومت علی علیه السلام رو میگیره، حکومت کسانی رو به اون مردم میده که خود علی علیه السلام دعا کرد خدای من از اینا بگیر، بهتر از اینها رو به من بده، و کسی که اینا لیاقتشو دارن به اونا بده. امانته، قسم نخورده خدا، بله من با مردم ایران یک رابطه فامیلی خیلی خاص و خوبی داریم، لذا شما هر طور باشید، با کتاب الله بی کتاب الله، ما نمیذاریم انقلاب شما، حکومت شما نمیذاریم خدشه برداره. چه تضمینی به کی دادن که ما دومیش باشیم؟ صبر خدا هم زیاده. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. باشه شما نمیخواید پرچم رو بلند کنید، خدا میاره بعدن کسانی را که اونا پرچم رو بلند میکنن، اونا در راه خدا جهاد میکنن، از ملامت هیچ ملامتگری هم نخواهند ترسید. امروز ما امانتدار یک امانتی هستیم به بزرگی کل تاریخ، و شرط حفظ امانت امروز برداشتن گام دومه، و شرط گام دوم کتاب اللهه، و کلید کتاب الله تدبره. کلید کتاب الله تدبره. بنده الان در سال 1400 دارم این حرفو میزنم، بدانید 100 سال هم بگذره، 200 سال هم بگذره، این فرمول عوض نخواهد شد. باید با کتاب الله آشناتر بشیم، ملت ما باید آشناتر بشه، بفهمه، بخانه، بفهمه، بدانه، تا بتونه پای این آرمان بیسته و بتونه گام دوم رو که حرکت به سمت تمدن اسلامی هست برداره. و دعا میکنیم همینجا، خدایا قسم میدهیم تو را به احترام قرآن کریم و به احترام رسول معظمت و به احترام اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، امام امت و شهدا حق بزرگی برگردن ما دارند، امام عزیز ما را، شهدای گلگون کفن ما را، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای ترور، شهدای مدافع حرم، شهدای خدمت، امام ما و شهدای ما را با سید و سالار شهیدان حضرت حسین ابن علی علیه السلام محشور بفرما. اونها را از ما راضی و خوشنود قرار بده، اونها را دعاگوی ما قرار بده، دعای اونها را در حق ما مستجاب بفرما. خدایا پروردگارا رهبر عظیم الشأنمون را، ولی امرمون را، این حکیم فرزانه، این مجاهد نستوه راه خودت را، این مرد میدان مبارزه با ظلم و فساد را، به احترام قرآن و به احترام اهل بیت، از جمیع بلیات، آفات، گزند زمانه در امان نگه بدار. طول عمر با عزت و سلامتی به او عنایت بفرما. پروردگارا پرچم پرشکوه انقلاب ما را از دستان ایشان به دستان امام زمان برسان. ما را تا ظهور امام زمان سرباز ایشان قرار بده، و با ظهور امام زمان توفیق سربازی اون بزرگوار و توفیق شهادت در رکاب اون بزرگوار رو به ما عنایت بفرما. خدای شر دشمنان اسلام و مسلمین رو به خودشون برگردان، شر آمریکا، اسرائیل،
ایادی استکبار، مفسدان فی الارض در داخل جامعه، منافقان به خودشون برگردان، توطئه های آل سعود را به خودشون برگردان. خدایا رزمندگان اسلام و رزمندگان مقاومت را در اقصا نقاط دنیا پیروز بفرما، جبهه مقاومت را بر جریان صهیونیسم جهانی پیروز و غالب بفرما، موانع ظهور امام زمان برطرف بفرما، در ظهور امام زمان تعجیل بفرما. خدایا پروردگارا همه خدمتگزاران اسلام و مسلمین، از قانونگزاران یا دولت مردان یا قاضیان، همه اونهایی که درست خدمت میکنن، به جا خدمت میکنن، خیانت نمیکنن، همشون رو موفق بفرما. سایرین را اصلاح بفرما. اون که خیانت میکند و اصلاح ناپذیر است، به احترام قرآن و به احترام اهل بیت دستش از منصبش و موقعیتش کوتاه بفرما. خدایا توفیق پاسداری از انقلاب، پاسداری از نظام اسلامی، پاسداری از اسلام تا آخرین قطره خون، تا آخرین نفس به همه ما عنایت بفرما. خادمان قرآن و عطرت، بانیان جلسات قرآن، بیش از پیش بر توفیقاتش بیفزا. پروردگارا به آبروی محمد و آل محمد، هر کس در عرصه‌ای خدمت میکنه، هر کس در عرصه‌ای پای کار ایستاده، به ما توفیق خدمتگذاری در عرصه تدبر در قرآن، توفیق تلاش برای گسترش فرهنگ تدبر در قرآن را بیش از گذشته عنایت بفرما. جهت مجد و عظمت اسلام و مسلمین و برای تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و شادی قلب نازنین اون حضرت، اجماعاً صلوات. سوره منافقون از نظر بنده تدبرش تمامه، چون من هم جنبندی کردم سیاق دو را، هم ارتباط یابی کردم. باز اگر سوالی، ابهامی، چیزی بود، یکی از خواهرانم تقاضا کردن سوال بپرسن، بنده چون میخواستم صحبتی رو داشته باشم با شما، عذرخواهی میکنم از ایشون نتونستم جواب بدم. اگر سوال و ابهامی بود، اول جلسه آینده هفته بعد در خدمتتون هستم برای پاسخ به سوالات. نه اگر بخوای مبنا قرار بدهی، ببین تمام مسئله ما اینه که فلسفه، کلام، فقه، تاریخ، علم، هیچ کدوم اینا مبنای تفسیر نیست. تفسیر یا قرآن مبنای این هاست، نه اینا مبنای قرآن. مطلب این، خود علامه هم فیلسوفه، ولی تفسیرش بر مبنای فلسفه نیست. ببینید تفسیر فلسفی با تفسیر بر مبنای فلسفه فرق داره ها. یه بار شما آیات رو با رویکرد فلسفی معناهاشو توضیح میدی، این اشکالی نداره.